بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 465، صفحه 3. از ثالثه انه لو کانت طبیعت تفعل لعجل شیئن لما کانت تشبیهات و زباید و المطف طبیعت. بحث این داشتیم که هر فعلی دارای غایت است، حتی اگر فعل طبیعی باشه. خصم ما معتقد است که بعضی فعلها خالی از طبیعت هست، خالی از غایت هست. و اون فعلها فعلهای طبیعی هستند. برای فعل طبیعی غایت قائل نشدن و به دلائلی تمسک کردن که ما اون دلائل را داریم میخونیم و جواب میدیم. مدعاشون اینه که فعل طبیعی بی‌غایته. دلیل سومشون که الان میخوام شروع کنیم اینه که به صورت قیاس استثنایی اگر طبیعت به خاطر غایتی عملی را انجام دهد، موج و زوائدی که در بدن گاهی به وجود میاد و نواقصی که در ابدان بعضی ها هست هرگز وجود نخواهد گرفت، زیرا که بدون شک طبیعت قصدش انجام این امور نیست. لیکن میبینیم این امور انجام گرفتند، موت واقع میشه، همیشه زوائد واقع میشوند، احیانا نواقص هم همینطور. از اینجا میفهمیم که طبیعت این امور رو قصد نکرده و این امور غایت اون نبودند. این کل استدلاله. این استدلال مقدمش اینه که اگر طبیعت لعجل شیء انکار کند، این غایت داشته باشد. تالیش اینه که باید این نواقص و زواید و موت و امثال ذلک اتفاق نیفتند. بعد میگیم تالی باطله، نتیجه میگیم که مقدم باطله. بطلان تالی روشنه، یعنی این اتفاقات افتاده، موت اتفاق میفته همیشه، زواید و نواقص هم اتفاق میفتند احیانا، بنابراین تالی مسلم باطله و این اتفاقات افتاده. مهم تلازم بین مقدم و تالیه که چطور اگر طبیعت لعجل شیء باشد و غایت داشته باشه این امور اتفاق نمیافته و چه در این امور اتفاق نمیافته. دلیلش اینه که اون فاعلی که این طبیعت را آفریده منظم آفریده، همونطور که ما میدونیم در جای ثابت شده که این نظام نظام احسنه، بنابراین از طبیعت نباید توقع خرابی و خرابکاری داشت. این طبیعت را کسی در جهان آفریده و فاعل قرار داده که اراده خیر داشته و نظام خیر را هم برقرار کرده. پس از این طبیعت باید خیر صادر شود و نظام مرتبی صادر شود، حاصل شود. اگر طبیعت قصدی را تعقیب کند، غایتی را تعقیب کند، باید غایت خیر باشه و در نتیجه موت که خیر نیست، نواقص زواید که خیر نیستن، نباید از طبیعت حاصل شود. در حالی که اینها از طبیعت حاصل میشن، دیگه حالا رفتیم تو بطلان تالی، در حالی که اینها از طبیعت حاصل میشن، پس طبیعت چیزی رو قصد نکرده، چون اگر چیزی رو قصد نکرد خیر قصد میکرد. از شدن به چه جهت؟ اگر طبیعت چیزی رو قصد نکرد خیر قصد میکرد. اینها که خیر نیستن قصد نمی‌کرد. خب ملاحظه ثابت شد که اگر واقعا طبیعت قصدی داشت باید قصد خیر می‌داشت و در نتیجه نباید این شرور از طبیعت حاصل می شدند. بعد میگیم لکن تالی باطل، این شرور ساده شدن حاصل شدن. پس کشف میکنیم که طبیعت قصدی نداشته و این افعال بدون قصد طبیعت انجام گرفته و در نتیجه طبیعت غایتی رو تعقیب نمی کرده. پس غایت برای طبیعت نبود. این بیان سوم این هاست که این بیان رو به صورت دیگری هم یا با دلیل دیگری هم ذکر می کنند. این دلیل اول بود در این اصالت که مستشکل اقامه کرده بود. دلیل دوم هم در اشعالا یا به دلیل اول رجایش می دیم یا جداش می کنیم و حق اینه که جداست. حالا دلیل اول رو بخونیم تا بعد به جوابش برسیم. صفحه 465 سطر سوم. اصالت از جمله اون اشکالاتی که بر غایت داشتن طبیعت وارد کردن این است که انهو شنین است لوکانت طبیعت تفعل لعجل شیئن. اگر طبیعت غایت داره و اون غایت رو قصد کرده و به خاطر اون غایت دارد کار میکند، لما کانت، لما کانت شروع در تالیه و کانتش تام است، یعنی لما تحققت تشبیهات و زوائد و موت فی طبیعت، فی طبیعه متعلقه به کانته، یعنی لما تحققت فی طبیعت از تشبیهات و زوائد و الموت. باید اینها در طبیعت و در جهان ماده واقع نشدن. تشبیهات به معنی زشتی هاست، تشبیه یعنی زشت کردن، البته به معنی دگرگون کردن هم میاد، تغییراتی که ناپسنده. زوائد هم که روشنه، یه نفر مثلا 6 تا انگشت داره، این میشه زوائد. موت هم که دیگه روشن. خب بعد میگیم ولیکن نه تالی باطل، یعنی تشبیهات و زوائد و موت در طبیعت حاصلند. نتیجه میگیریم فعزن هذه الاحوال لیست بقصد. این فعزن هذه الاحوال یعنی بل مقدم باطل، یعنی فل مقدم باطل، نباید سرخط نوشته بشه در کتاب ما، سرخط نوشته درست نیست. فعیزن هذه الاحوال لیست به قصد، این احوال یعنی تشبیهات زوائد و موت با قصد انجام نشده، پس اینها غایت نیستن و در نتیجه باید گفت طبیعت غایتی رو تعقیب نمی کنه. این بیان اول مستشکل بود یا دلیل اولش. از ولوکانه که باید سرسط نوشته بشه و در کتاب ما متصل نوشته شده، دلیل دوم شروع میشه. دلیل دوم اینه که طبیعت دائما، کار طبیعت دائما منتهی به موت میشه، دائما و دائما منتهی به فرسودگی میشه. در بعضی طبیعت ها مثلا طبیعت انسان منتهی به فرسودگی میشه و آخرش به موت، و اکثرا یا شاید هم دائما منتهی به لاغری میشه و احیانا منتهی به زوائد و تشبیهات میشه. این طبیعتی که ما ملاحظه میکنیم این چنینه در جهان، دائما یه امری که ناپسنده براش اتفاق میفته یا اکثرا یه امر ناپسند براش اتفاق میفته. دقت کنید من مطلبی رو که دو صفحه یا بیش از دو صفحه بعد میخواد بشه اشاره بشه، اینجا یه اشاره بکنم که آمادگی بر اونجا باشه. ببینید ما داریم موت رو بدی حساب میکنیم، پیری رو، لاغری رو داریم بدی حساب میکنیم، یعنی به سلیقه خودمون داریم این عمر رو رسیدگی میکنیم و چون مرگ رو نمیپسندیم میگیم مرگ جز شروره. اشکال اینطوری داریم مطرح میکنیم که از طبیعتی که خیر است و باید خیر رو قصد کند نباید این چیز اتفاق بیفته. از اول داریم موت شر فرض میکنیم. در آخر که ابن سینا جواب میده یکی از جواباش همینه که در نظام کل موت شر نیست. اون جواب خیلی فهمیده نمیشه مگر این که الان اشکال به این صورت که بیان میکنم معلوم بشه. شما داریم موت و شر فرض میکنیم ولذا توقع نداریم که قایت طبیعت باشه. اگر موت رو بدونیم که در نظام کل خیر است ولو نسبت به من شخصی شر باشد ولی در نظام کل خیر است، اگر این رو بدونیم هیچ وقت ایراد نمی کنیم. میگیم طبیعت همین خیر قصدی است و قایتش هم همین موته، موتی هم سال موت. الان که ما عبا داریم از این که اینها رو قایت قرار بدیم به خاطر این که اینها رو شر میبینیم و شر هم هست در منطقه به صورتی که شما این رو نسبت بدید به ذهن، اما اگر نسبت بدید به کل نظام دیگه شر نیست. و ما اشتباهمون همینه که چیزی رو که منصوب به کل نظام منصوب به شخص خاص میگیم وقت دربارش داوری میکنیم. این جوابی که بعدن گفته میشه چون جواب بسیار کوتاه و مختصر بود و شایدم در بعضی جاهای ابهام داشت، من اینجا مطلب رو اشاره کردم که اونجا وقتی رسیدیم ابهامی نباشه. حالا موت نسبت به شخص خاص اگر فی نظام الکل بگیرید باز شر نیست. فی نظام الکل یعنی دنیا و آخرت. بله به لحاظ دنیایی براش شره، به لحاظ دنیایی که شر که نیست شره. شما آخرت هم زمینه میکنید، یعنی نظام کل رو ملاحظه میکنید که در نظام کل فقط دنیا تنها ملاحظه نمیشه، آخرت هم ملاحظه میشه. اون وقت میبینید که شر نیست. ولی تو دنیا اگه نگاه کنید نظام در دنیا اگه نگاه کنید نسبت به شخص شره، نسبت به کل شر نیست، چون این باید بره جا خالی بشه برای بقیه، پس شر نیست. نسبت به خودش شره، نسبت به کلی که تو همین جهانن از قیامت هم بگذارید میبینید شر نیست. یعنی تو همین دنیا هم شر نیست چون جا برای دیگران هم که استحقاق زندگی دارن باز میشه. و اگر همه موجودات بیاند و نمیرند جا نیست. حالا ممکنه کسی یه خدا جا رو بیشتر بیافرینه که همه بیاند و نمیرند. خب میدونید کسانی دارن حرف میزنن که قائل به تناهی ابدن و محال میدونن که یک زمین نامتناهی آفریده بشه. این محال میدونن. زمین باید نامتناهی نباشه، این متناهی باشه. همینی که هست همینم که هست جا زیاد نداره. حالا تنها جا نیست، مسائل دیگه هم هست. خب همه اینا رو میشه جواب داد. ما بحث در این نداریم ها که شر در دنیا هست یا نیست، بحث در موت داریم. ولی اگه بخوای شر رو ملاحظه کنی، خب بله یه کسی ممکنه بگه شما اگر زندگی ابدی پیدا کنید خسته میشید. خب میگیم خدا یک کاری میشه خسته نمیشه. این پیری میاد آدم دیگه آرزوی مرگ میکنه، خب خدا کاری میکنه که پیری نمیاد، همون کاری که تو آخرت داره میکنه. این اشکالات راهش باز میشه اگر بخوام اینجوری صحبت کنیم. نه ما فی نظام کل ملاحظه میکنیم میبینیم که خیره. این نظام کلم که میگم آخرت هم ملاحظه میکنیم، دنیا رو ملاحظه کنیم تا حدی میتونیم جواب بدیم، ولی جوابمون کامل نیست. بالاخره یه جاهایی خدشه میشه. آخرت رو ملاحظه کنیم جواب دیگه کامل کامله، چون در نظام کل یعنی نظام آخرت و دنیا و همه. بالاخره نظام خلقت، نظام خلقت که منحصر به دنیا نیست، نظام خلقت آخرت هم میگیره. تو نظام کل که ملاحظه کنید میبینید شری وجود نداره، همه چی خیره. وقتی شما تو همین نظام کل طبیعت رو ملاحظه کنید و قایتش رو تحقیق کنید میبینید همه قایتش خیره، هیچیش مشکلی نداره. این حالا جوابیست که بعدا باید مطرحش کنیم. من فقط اشاره کردم که تشمیلش میشه به درجه خودش.
فرض کنیم که قایت دارن، حتی اگر پیش فرض اون بود که خدا نیست، اما در اینجا که در کل افعال طبیعی ما داریم و اصلا به این زبان رو تشبیهات رو میگیم، آیا پیش فرض ما از قبل اونی که خدای متعالی هست یا نه، یا ما میتونیم مثلا بدون اینکه این پیش فرض داشته باشیم بحث کنیم و بیدیم افعال طبیعی.
نه، خدا رو ما کفریم، ولی اگر کسی افعال طبیعت رو بخواد ملاحظه کنه بدون اینکه این افعال رو نسبت به مبدع عالی یعنی خدا بده، بازم اون شخص درست خدا رو قبول نداره، ولی نظام آفرینش رو قبول داره. کسی نمیتونه نظام جهان رو مختل کنه. اگر نظام رو قبول داریم باید طبیعت منظم باشه و کارهایی که روی نظام انجام بده. مرگ و میر روی نظام نیست، به هم ریختگیه. این مستشکل داری نفع میزنه. ما نمیگیم این افاره ها، اینا ما بعدم درست میکنیم که مرگ و میر به هم ریختگی نیست. این داری میگه، میگه که با قطع نظر از این که خدایی تسخیر کرده طبیعت رو، که اول اینطوری عرض کردیم که خدا تسخیر کرده، شما میفهمید حالا بنابر قول کسانی که خدا رو قبول ندارن، یا در فرضی که حالا ما توجه به فعالیت خدا نکنیم، میتونیم بگیم طبیعت کار شر میکنه؟ بازم جوابی نکنه. بازم طبیعت کار خیر میکنه، زیرا که باید کار خیر کنه، زیرا که ما نظام آفرینشی که قبول داریم، ولی خدا رو قبول نداشته باشیم. وقتی نظام آفرینش رو قبول داشتیم، خیر بودن همه فاعل ها و به نتیجه مطلوب رسیدن همه فاعل ها رو در نظر میگیریم، و به خصوص که هر فاعلی که میخواد فعلی انجام بده، بالاخره باید این فعل رو در نظر گرفته باشه و سنجیده باشه، و بعد وقتی تشخیص داده باشه خیره انجام بده، ولو تشخیص داده که برای خودش خیره. حالا اینطور باشه، بالاخره ایش فاعلی کاری رو که لااقل برای خودش شر انجام نمیداره، برای دیگران هم میداره. این میخوام از کنم خود نظام آفرینش این اختصاره درست، کار به این نداریم که حالا این نظام مسخر خدا هست یا نیست. مفاهیم مثل
خیلی و خوبی، مفاهیم
ارزشی نه، من بحث ارزشی نه،
راستوی خیر و شر هم ما نمیتونیم این فعلای خیر هست یا شر. من اینکه یک کسی بگیم خیر هست یا شر،
ما داریم موت رو مطرح میکنیم. موت یعنی زوال وجود. زوال وجود شر فلسفیه، نه شر ارزشی. خیر و شر ارزشی که مطرح میکنیم جو بحث اخلاق نیست، بحث حقایقه. خب این مقدمه دلیل دوم بود که عرض کرده که طول کشید. مقدمه این بود که تمام اموری که ما ملاحظه میکنیم از طبیعت حاصل میشن، یا دائمی هن یا اکثری. مثلا از طبیعت موت دائما حاصل میشه، هرم یعنی پیری یا لاغری، اینا برای طبیعت همیشگی یا لااقل اکثرا حاصل میشه. یعنی در جهان فعل طبیعت دائما یا اکثرا منتهی به اینها میشه. این مقدمی بود که عرض کردیم. حالا دلیل شروع میکنیم. دلیل اینه که اگر رسیدن هر سبب به مسبب به معنای رسیدن به غایت باشد، چون طبیعت همیشه به موت و هرم و زبول میرسد، پس باید اینها هم غایت باشند. دقت کردین چی شد؟ اگر رسیدن سبب به مسبب به معنای رسیدن اون فاعل به غایت باشد، لازمش اینه که این اموری که گفتیم همه یه غایت طبیعت باشن، چون طبیعت سبب این هاست و به این ها میرسه. و شما گفتید هر سببی که به مسبب برسد در واقع به غایت رسیده. خب طبیعتا به این امور که مثل موت و امثال ذالک میرسه، پس باید این امور غایت باشن. ملازمه رو دیگه اثبات کردم، به اون مقدمی که گفتم ملازمه ثابت شد که طبیعت غالبا به این امور میرسه. پس اگر رسید یا غالبا یا دائما، پس اگر رسیدن به مسبب به معنای رسیدن به غایت باشد، باید بگوییم که این امور هم غایتن برای طبیعت، لکن تالی باطله که این امور غایت باشند. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله. اینجا تالی باطله احتیاج به استدلال داره، مثل قبل نیست. قبلا گفتیم تالی باطله چون مشهود ما بود، تالی این بود که لما کانت الموت و تشبیهات و زوائد اتفاق نمی افتن اینها. خب ما می دیدیم اتفاق می افتدن، پس گفتیم تالی باطله. بطلان تالی در دلیل قبل روشن بود، اما بطلان تالی در اینجا توضیح میخواد، اگرچه مرحوم الهیری میفهمد فساد و ظاهر، ولی توضیح میخواد. توضیحش همونست که در پاورقی آمده، که پاورقی هم مال حاشیه های قدیم منتاشی بی انسان. علت بطلان تالی اینه که ما طبیعت رو میبینیم که در طول مدتی که فعالیتش خوبه بدن رو حفظ میکنه، سلامت بدن به وسیله طبیعته، حفظ بدن به وسیله طبیعته. اون آخرا سلامت بدن گرفته میشه، موت هم آرز میشه. اگر ما هر دو رو غایت بگیریم، هم سلامت بدن و حفظ بدن رو غایت بگیریم، هم مریضی و زوال حیات رو غایت بگیریم، لازم میاد که طبیعت دو قایت متضاد داشته باشه و محال است که یک شی دو قایت متضاد داشته باشه. ما ممکنه به خاطر اینکه فاعل مرید هستیم یه دفعه این قایت رو قصد کنیم، یه دفعه اون قایتی که مضاد درونه قصد کنیم، اما طبیعت که علاوه تیرت واحده کار میکند و موجود فاقد شعوره، از او انتظار نیست که با ارادهش امروز این رو قایت بگیره و با اراده دیگرش فردا چیزی دیگر رو قایت بگیره. او یه قایت مستمعی دارد، یا حفظ بدن یا زوال بدن، هر دو با هم نمیتونه باشه. در حالی که اگر قایت اینها باشند، یعنی موت و امثال زالش باشه، لازم میاد که طبیعت چند قایت متضاد داشته باشه و این محاله. پس تالی محال شد. من دوباره دلیل تکرار میکنم، اگر منتهی شدن سبب به مسبب به معنای ترتب غایت بر فاعل باشد، لازم میآید که این اموری که گفتیم موت، هرم و امثال ذالک، اینها غایت باشند برای طبیعت. لیکن تالی باطل است، یعنی این که اینها غایت باشند باطل اجتماع زده این. پس مقدمم که هر فعلی که دارد مسببی رو تقلید می کند، اون مسبب قایتشه، این هم باطل است. از اینجا نتیجه می گیریم که اگر طبیعت دارد چیزی رو تقلید می کند مثل موت و امثال زالش، اینا قایت نیستند. تقلید هر چیزی به معنی تقلید قایت نیست. پس طبیعت قایت نداره، به این بیانی که گفته شد. ولو کان تعدل اسباب الى مسبباتها علت دوام اول اکثریه، اگر تعدی اسباب به مسبباتشون، منجر شدن اسباب به مسببات و رسیدن اسباب به مسببات، علت دوام قید تعدیه، یعنی این تعدی تعدی دائمی باشد یا تعدی تعدی اکثری باشد. یقتضی خبر کان است، جواب لو نیست. اگر این تعدی اقتضا کند که متعدا الی، کتاب ما متعدی الی نمیشه، درست نیست، یعنی زیر یه نقطه گذاشته، نقطه بر خط بخوره. اگر این تعدی اقتضا کند که متعدا الی غایت است لتلکل اسباب، کان کان جواب لوه، کان کل ما یتعدی الیه یا ما یتعدا الیه طبیعه علی الدوام ابل اکثر یا قایتن. لازم میاد که هر چیزی که طبیعت علی الدوام یا به نحو اکثری به او متعدی شود قایت باشد، وقت نتیجهش این میشه که فکان جمیع و ما ذکرنا، تمام اونایی که ما ذکر کردیم، تشبیهات، زوائد، موت و غیر ذالک، غیر از اونها مثل هرم، پیری، زبور، لاغری و فساد، متلاشی شدن بدن، چیزهایی که یتعدی طبیعت الیها، قایاتن لطبیعه، قایاتن لطبیعه خبر کان است. فکان جمعی و مذکرنا علاوه بر غیر مذکرنا خواهند بود قایاتن لطبیعه، قایات طبیعت خواهند بود. تا اینجا تالی تموم شد. البته تالی قبلا تموم شد بود، سکانه تفریع بر تالی بود، اون هم جز تالی حساب شد. و فساده او ظاهر، یعنی فساد این تالی ظاهره، فساد این که اینجور امور قایت طبیعت باشن ظاهره. چرا ظاهره؟ پابرقی نوشته استحالت کن زدینه مثلا قایتن لشه این ظاهر که من توضیح دادم. از که اون پابرقی، پابرقی است که در نسخه قدیم آمده اونجا بی امزاست. وقتی که تالی باطل شد مقدمه باطل میشه، نتیجه میگیریم. پس تعبی اسباب الا مسبباتها اقتضا نمی کند که متعدا اله قایت باشد. پس اگر طبیعت به سمتی رفت، نباید گفت اون سمتی که طبیعت می رود قایت طبیعت است، یعنی باید قبول کنیم که طبیعت قایتی برای فعلش نیست. این اشکال بود که توجه کنید، اشکال به دو بیان گفته شد. هر دو بیان جمع کنید اینه که اگر غایت رو قبول کنیم برای طبیعت، تشریحات و زواید و موت و حرم و زبول و فساد و انصار زن رو کنیم چون توجیه کنیم. اگر غایت قبول کنیم نه توجیه نداره. در جواب شیخ سعی می شود که غایت قبول شود و این هم توجیه بشه که مشکلی پیش نیاد. طبیعت غایت دارد و اینهایی هم که گفتید همه توجیه دارند، هیچ کنون مشکلی درست نمی کنند و مزاحم غایت داشتن طبیعت نیستند. بیان مطلب اینه که این اموری که شما گفتید یا نواقصن یا زواید، حتی موت و اینها رو ما تو زمین رو حساب میکنیم، یا نواقصن یا زباید. یا شخص لاغر شده که این یه نقصیه، یا این که مثلا در وقت خلقتش مثلا انگشتی اضافه پیدا شده که این جز زباید. پس یا این اموری که الان شما میگید اتفاق میفتند و نمیتونن قایت طبیعت باشن، یا جزء نواقصن یا جزء زواید. ما نواقص رو جدا جواب میدیم، زواید رو هم جدا جواب میدیم. زواید بحثش کوتاهه، میذاریم شاخر. نواقص بحث طولانی تر داره، اونو الان شروع میکنیم. در مورد نواقص هم دو جواب میدیم. یه جواب همونیست که اشاره کردم که ما نواقص رو نباید به شخص خاص بسنجیم، باید با کل نظام بسنجیم که ببینیم اونا نواقص در واقع نیستند، اونها در واقع خیلند. اون جواب دومه که بعدم میاد. جواب اول رو میخوام شروع کنیم. جواب اول خلاصش اینه که چه شده که این نقص پیش آمده؟ طبیعت کار خودش رو داره انجام میده، ماده داره اسیان میکنه، کار طبیعت رو نمیپذیره. و چون ماده اسیان میکنه، طبیعت دیگه قهرن کارش رو ناقص انجام میده. خود طبیعت با قطع نظر از ماده کار خوب انجام میده، اما چون ماده داره اسیان میکنه، طبیعت کارش رو ناقص میکنه. ناقص میکنه یعنی چی؟ یعنی اون کاری، قسمت از کاری که باید انجام بده انجام نمیده. یک قسمتی انجام میده، قسمتی یک انجام نمیده. پس فعلی دارد و عدم فعلی. بر عدم فعل قایت مترتب نمیشه. و ما زمانت نکردیم که بر عدم فعل قایت رو مترتب کنیم. ما گفتیم قایت بر فعل مترتب میشه، نه بر عدم فعل. وقتی طبیعت کارشو انجام نداد این عدم الفعله، همون مقداری که انجام نداد عدم الفعله. خب عدم الفعل چی گفته باید غایت داشته باشه؟ ما که ادعا نداشتیم، ما گفتیم هر فعلی غایت دارد، نگفتیم هر عدم الفعلی هم غایت دارد. طبیعت داره کار میکنه، کارشون غایت داره، کارشون خیره. اونی که انجام نمیده، بدن رو حس نمیکنه، یا مثلا بدل غذایی که بدل جسمی که تحلیل رفته جانشین نمیکنه و در نتیجه لاغری عارض میشه، اینا کار نکردنه، نکار کردن، کار انجام نمیده، عدم الفعل حاصل میشه. خب این اتفاقات هم میفته. این عدم الفعل غایت نداره تا شما بگید پس باید غایتش موت باشد و بعدم اشکال کنید که موت غایت نمیشود. هرچند ما موت رو بعدن غایت قرار میدیم، هیچ اشکالی هم نداره، چون فی نظام الکل خیلی قرار خیلی میبینیمش، ولی غایت به ذات نیست. حالا قبول میکنیم که غایت نیست، ولی موت مترتب بر عدم الفعله، عدم الفعل غایت نداره که شما بگید موت شده غایتش و بعد هم اشکال کنید که غایت اینجور چیزا نمیتونه باشه، پس باید گفت اصلا غایتی نداره. این خلاصه جوابه که توجه بکنید آخر جواب به همین برمیشه، اول و آخر جواب همینه. اما جواب رو اینطوری شروع میکنید: آیا ماده همیشه اثر طبیعت رو قبول میکنه و هیچ وقت اسیان نمیکنه؟ به عبارتی دیگر، آیا طبیعت هم در همه حال تمکن دارد که ماده رو تا اون نهایت حرکت دهد یا چنین نیست؟ خب مسلمه که اینطور نیست. طبیعت بعضی ماده ها رو حرکت میده تا یه زمانی، بعد ماده اسیان میکنه. گاهی از اوقات هم میبینید ماده از همون اول اسیان میکنه، لذا بدن ناقص متولد میشه. طبیعت کار خودشو کرده، ماده موافقت نداشته، اسیان کرده، این انسان مثلا یه دونه پا نداره، یا فرض کنید اختلالی در پا هست، پاش پیدا شده، ماده اسیان کرده. ما هم زامن نیستیم، یعنی بحثمون این نیست که بگیم همیشه ماده اثر طبیعت رو قبول میکنه، بلکه اینو میدونیم که گاهی ماده بر اثر عواملی که هست اسیان میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، آیا عدم الفعل غایت دارد؟ ایشون میفهمند ما این رمز ضمانت نشدیم که عدم الفعل غایت داشته باشه. مطلب سوم، اونی که ما ضمانت کردیم این است که اگر فعلی انجام شود اون فعل غایت دارد. فعل انجام شود، اسیانی از طرف قابل نباشد، فاعل فعلش رو انجام دهد بدون اسیان، که اگر اسیان شد فعل انجام نمیشه، فاعل فعلش رو انجام دهد بدون اسیان، ما این در این چنین حالتی میگیم غایت هست. پس اولا قبول داریم که گاهی طبیعت نمیتواند فعلش را انجام دهد، زیرا که ماده اسیان میکند. ثانیاً مدعی هستیم که در چنین حالتی که طبیعت فعلش را انجام نمیدهد و در نتیجه عدم الفعل حاصل میشود، غایتی وجود ندارد. یعنی قبول داریم که غایت نیست، چون ادعا نکرده بودیم که غایت بر عدم الفعل مترتب میشه. سالتان آنچه که ما میگیم خلاصش اینه که اگر فعلی انجام شد، فاعل کار خودشو کرد، قابلم اون کار رو پذیرفت و فعل در خارج حاصل شد، این چنین فعلی غایت داره. این تمام حرف ماست. اسیان به معنای اسیان الان شعور نیست. شما اون اسیانی که تو ذهنتونه اسیان انسانیه، اسیان این قبول نکرده، ماده قبول نمی کنه، قبول نمی کنه با شعور قبول نه که با شعور قبول کنه، بی شعور قبول نمی کنه. یعنی عوامل طوری شده که این ماده نمی تونه قبول کنه. مثلا فرض کنید ترکیب این ماده باید از این اجزای چهارگانه یا عناصر باشد و به نظم خاصی این ترکیب حاصل شده باشه. اگر یه جا مثلا فرض کنید که مواد خاکی بیشتر شده باشه، این ماده ابا دارد از این که نیروی محرکه درش وارد شود، میشه مثلا سنگین و فلک. خاک زیاد شده، مواد خاکی زیاد شده، این قسمت از بدن سنگین شده، میشه فلک. قوه محرکه اینجا نمیتونه فعالیت کنه، این نه که با شعور این کار رو کرده، اتفاقی حالا بر اثر عوامل اینجا ماده غلیظ بیشتر شده، چون ماده غلیظ بیشتر شده قوه محرکه موضع رو مناسب فعالیت خودش ندیده، لذا این شی شده فلج. اسیانی که ما میگیم نه اسیانی به معنایی است که در انسان میگیم، اسیانی در انسان با شعوره، اما اسیانی در ماده همین تو که اسیان نیست، اسیانی بی شعور. اگر میکنی شد جز تحلیل میره، باید قضا جانشین بشه، طبیعت ماده رو قابل نمیبینه، یا خود طبیعت بر اثری به کمکاری مبتلا شده یا ماده قابل نیست، اون بدل مایه تحلل رو کامل نمیرسونه، بدن رو به نقص میره تا بالاخره قابلیت حیات ازش گرفته میشه. بله، موت در شدت نظر مشال قابلیت نداشتن مرکب است، در نظر صدرا کامل شدن راکب است. صدرا میگه چون نفس کامل شده به بدن احتیاج نداره، بدن دور میدازه. مشال میگه چون بدن دیگه قابلیت مرکب شدن نداره، نفس از باب ناچاری از بدن جدا میشه، اینه ازش نمیتونه استفاده کنه، هی باید تیمارش کنه، تمام وقتی که سکون کنه از دست دا میشه. پس موج به نظر مشا زوال مرکوب است و به نظر صدرا کمال راکب است. عامل موج، سبب موج، سبب موج در اون قول زوال مرکوب است، در این قول کمال راکب است. وقت عجاب شیخ و انزالش فی طبیعیات شفا به قولهی و اما حدیث و تشبیهات و ما یجری مجراها، داستان اون زشتی ها و اون که جاری مجرای زشتی هاست، یعنی همین اشکالی که ما الان داریم میکنیم. نه خیر، شهوات واب و هش با تشبیهات فرق داره. در شهوات ه جلوتره، در تشبیهات واقع شده تره، معلوم میشه مادهشون یکی نیست. فا این نبعضه ها خو، اما داستان این تشبیهات، فا این نبعضه ها هو نقصون و قبحون و قصورون عن المجرد طبیعی، بعضی از این تشبیهات به خاطر اینه که کاری انجام نشده، نقصی حاصل شده، قبحی قصوری از مجرای طبیعی اتفاق افتاده و بعضها زیادتون. بعضی از تشبیهات اینه که نه، چیزی اضافه شده، عضوی زاید شده. مثلا این که عضوی زاید شده باشه در دو سه خط آخر ابن سینا جواب میده، ولی بحث نقص رو تقریبا حدود دو صفحه به کتاب ما طول میده. و ما کانا نقصن و قفن شروع در این قسمته که میخواد تشبیهاتی که از سنخ نقصن درباره اونها اشکال رو رفع کنه و ثابت کنه که اینجا هم غایت هست. و ما کان نقصن و قبحن فهو عدم و فعله، در واقع فعلی صورت نگرفته لذا نقص حاصل شده. چرا فعل صورت نگرفته؟ طبیعت کم گذاشته؟ نه، لعسیان الماده، ماده اسیان کرده و نپذیرفته. و نحنو لم نظمین ان طبیعت یمکنها ان تحرک کل مادت الالغای، این همون سمت رویست که ارز کردم، ما ضمانت نکردیم که طبیعت را ممکن است که هر ماده‌ای را تا اون نهایت حرکت بده. ماده اگر اسیان نکند بله طبیعت حرکتش میده، اگر ماده اسیان بکنه طبیعت حرکتش نمیده. و ما ضمانت نکردیم، یعنی در بحثمون یکی قاعده ای نداریم که طبیعت همیشه ماده را الی الغایه تا اون نهایت نهایت حرکت میده. ما همچی قاعده تو فلسفه‌مون نداریم، ضمانت نکردیم، یعنی این قاعده را نگفتیم، همچین چیزی رو ما ملتزم نشدیم. ولا زمننا ان لاعدام افعالها قایات. ضمانت هم نکردیم که برای کار نکردن های طبیعت قایت است. برای عدم الفکر ما قایت قایت نشدیم، یعنی ما این قایده هم جل نکردیم که عدم الفکر قایت دارد. پس نگفتیم که طبیعت تا آخر کار میکند زیرا که ماده تا آخر اطاعت میکنه. این ما نگفتیم، قبول داریم که طبیعت یه وقتی کارشو تحکیل میکنه چون ماده احسان میکنه. و همچنین نگفتیم که اگر طبیعت کارش رو تعطیل کرد و عدم الفعل تحقق پیدا کرد قایت میاد، اینم نگفتیم. پس اولا فعل رو مستمر الی الابد ندیدیم، بلکه یه جاهای عدم الفعل رو دیدیم. ثانیا اونجایی که عدم الفعل رو دیدیم قایت رو قبول نکردیم، قایت رو ادعا نکردیم. ثالثا بله انما زمنا، فقط جایی که فاعل داره فعل انجام میده قایت رو معتقد شدیم. بل انما زمننا که ان افعالها، یعنی افعال طبیعت، فل مواد طبیعیت المطیعه، در مواد طبیعیه که اطاعت کنن از کار طبیعت. فل مواد طبیعیت المطیعه التی لها، مواد طبیعیه که لها برای طبیعت هستن. گفتیم این افعال هی القایات. عبارت رو دقت کنید، عبارت دقیقه با دقت گفته شده، افعال رو داره قایت میگیره، در حالی که گفتیم افعال منتهی به قایت میشوند. اینجا داریم یه افعال هی القایات، این به ظاهر با اون حرفای قبلی ما نمیسازه. جواب اینه که افعال طبیعت همه یه اصنف حرکت هست. این افعالی که اصنف حرکت هست آثاری در مواد دارند، اون آثار قایت این حرکت هست. و بینشینا به این نکته دقیق توجه داشته، لذا گفته افعال ها فل مواد، یعنی آثار ها فل مواد. افعالی که این طبیعت انجام داده و این افعال در مواد منعکس شدند، این انعکاس افعال در مواد قایات این طبیعت. پس قایت طبیعت همون اموری است که طبیعت بر اثر فعلش که حرکت بوده در این ماده نهاده، این امور میشن قایت. پس طبیعت دقیقه اشکال توش نیست. افعال ها فعل مواد، نمیگه افعالش منتهی به قایت میشه، اونم میگفت درست بود، ولی میگه افعال و آثاری که در مواد طبیعیه مطیعه گذاشته این افعال قایت هست، این آثار قایت هست. پس طبیعت قایت داره و قایتش همین آثاریست که در مواد قرار میده. و هذا لا یزاحم ذلک، ما ضمانت کردیم این مطلب رو، و هازا و اشکالی که شما گفتید مزاحم با این ضمانت ما نیست. بله مزاحم با اون دو چیزیست که ما قبولش نکردیم. اگر ما گفته بودیم که هر طبیعتی ماده رو تا الالقایه، یعنی تا آخر تحریک میکند و درش اثر میگذارد، شما میتونید بر ما اشکال کنید بگید پس موت چی؟ موت یعنی قطع اثر طبیعت در ماده، و شما گفتید طبیعت در ماده تا اون آخر آخر اثر میکنه. الان رسیدیم به جایی که اثر نکرد، میتونید در ما این اشکال رو بکنید. و اگر گفته بودیم که عدم فعل هم قایت دارد، اون وقتی که طبیعت کارش رو تعطیل میکرد شما باید انتظار داشتید که ما قایت عدم فعل رو شما نشون بدیم، ولی ما هیچ از اینجا شما مطلب رو نگفته بودیم. پس اشکال شما مزاحم ما نمیشه. ما چیزی گفتیم که اشکال شما مزاحم ما نمیشه. ما گفتیم اگر طبیعت کار کند و ماده اسیان نکند، یعنی حالت اول اتفاق نیفته که ماده اسیان میکنه، عدم الفعل رو هم که براش قایت درست نکردیم، فقط برای فعل قایت درست کردیم، خب ما همچین ضمانتی به شما دادیم که طبیعت تا وقتی کار کند قایت دارد. این تمام حرف ما بود. حالا شما میگید یه جایی رو پیدا کردیم که طبیعت کار نمی کند و خواهیت ندارد. خب این مدارم حرف ما نیست که، حرف ما این بود که طبیعت اگر کار کند غایت دارد. شما رفتین یه جا پیدا کردید که طبیعت به خاطر اسیان ماده کار نمی کنه، میگه اینجا غایت نیست. خب ما اینجا که اصلا بود و بس نداشتیم، بس ما اونجا بود که کار بکند، گفتیم غایت هست. شما میگید اینجا که کار نشده غایت نیست. خب چه رفتی بس ما داره؟ پس هازا یعنی این کار نکردن ها و غایت نداشتن ها در اون موضعی که شما دارید بحث میکنید لا یا زاهم و زالک، مزاهمتی با این زمانتی که ما دادیم نداره. ما گفتیم هر جا که کار هست غایت هست. حرکات قصری همونیست که ما اسمشو گذاشتیم اسیان ماده، گفتم بر اثر عواملی ماده اسیان میکنه. اون عوامل قاصرند که ماده را از حالت طبیعی و از حالت اطاعت بیرون میاره. حالا بفرمایید حرکات قصری یا بفرمایید عوامل خارجی که عائق ماده و مانع ماده اند، فرق نمی کنه. حرکت طبیعی به سمت کماله در همه جا. حرکت طبیعی گفتن همه جا به سمت کماله. در حرکت قصری گاهی به سمت کماله، گاهی به سمت نقصه، بستگی به این که قاصر چه کند. حرکات ارادی هم همینطور، گاهی به سمت کماله، گاهی به سمت نقصه، منتها نقصی که مرید او را کمال می‌بیند. مثلا انسانی که اسیان میکنه حرکت به سمت نقص میکنه، ولی این رو کمال می‌بینه. قوه عقلش کمال نمی‌بینه، قوه حیوانیش کمال می‌بینه و حرکتش هم مال قوه حیوانیشه. پس این متحرک یا این محرک به سمت کمال خودش داره میره ولی دیگری ضرر کنه. در اراده، در حرکت ارادی ممکنه به سمت نقص واقعی و کمال خیالی باشد. در حرکت قصری هم که بستگی به قصد قاصر داره، فقط حرکت طبیعی شبیه به سمت کماله. حرکت طبیعی به سمت نقص ما نداریم. این سیبی که داره میپوسه، اون قاصری که کرم درونشو داره خرابش میکنه، ولی خودش اگه بود به سمت کمال میرفت.
نه
نه، سیبی که به کمال رسیده از درخت میفته. نه، اونی که داره میگنده، اونی که داره میگنده از همون اول کرم داخلش رفته و اینو به قصد اون سمت برده. سیبه به سیبه که بله تا آخر رفته، یعنی رسیده تا آخر. یعنی من منظورم این نیست که تا عبد بره، این سیب تا آخر میره، تا وقت رسیدنش، تا وقت کمالش، تا جایی که ظرفیت کمال داره پیش میره. دیگه بعد از اون اگر بخواد بمونه که باز از یه جهت دیگه فاسد میشه. من منظورم این نبود که تا عبد تا آخر میره، یعنی تا عبد میره. منظورم این بود که تا ظرفیت کمال رو داره پیش میره، ولی اونجا که کرم بهش افتاده، این از همون اولی که هنوز کاله درست نرسیده، یعنی داره مسیر فساد رو طی میکنه.
بحث
بحث خارجی رفتی بحث
شما میگین عدم الفعل، نه چرا عدم الفعل باشه، یعنی اختزای خاصی میکنه، حالا این میشه، یعنی اختزا رو نمیشه.
شما خودتون کلام خودتون تصور نکن. شما میفرمایید که طبیعت سبب نمیخواد. چرا طبیعت سبب نمیخواد؟ بس از سبب طبیعت نیست، بس از فعل طبیعته. این فعل طبیعت یه جا متوقف شده.
چرا
توقف کرده؟ به خاطر اینکه ماده اسیان کرده. سبب ما به سببه که طبیعت رو تحریک میکنه به کار یا جلوش میبنده کار نداریم. ما بحث در غایت طبیعت داریم. شما این فهمید این طبیعت غایت سبب دارد که کارش تحریک میشه. بله، سببش هم گفتیم اسیان ماده است. یا گاهی از اوقات ممکن اسیان ماده نباشه، اختلال دیگه باشه. بالاخره به عدم الفعل کشونده شده، حالا یا به سبب اسیان ماده یا به سبب چیز دیگه. وقتی به عدم الفعل کشونده شده دیگه غایت ندارد، این ضرری به حرف ما نداره. عدم الفعل که غایت لازم نیست داشته باشه. ما حرفمون اینه که فعل باید غایت داشته باشه. عدم الفعل غایت نداره. شما میفهمید عامل این عدم الفعل چیه؟ عاملش چی هست؟ عاملش اینه که طبیعت خلل پیدا کرده، یا عاملش اینه که ماده اسیان پیدا کرده؟ هر کدوم باشه مهم نیست. مهم برای ما اینه که الان عدم الفعل اومده، عدم الفعل غایت نمیشه. ما داریم این حرفو میزنیم. شما دارید اشکال میکنید که این عدم الفعل سببش چیه؟ خب یه بحث دیگه است. ربطی بسیما نداره. خود اشاره هم کردیم اشاره کردیم که سوالش اسیان ماده است. حالا اضافه هم میکنیم که ممکن اختلال خود طبیعت هم باشه، عاملی از بیرون طبیعت رو فرسوده کرد یا یه چیزی دیگه، یه اتفاق دیگه برای طبیعت هم دیگه. ول موت و زبول دنباله جوابه، ولی در ضمن اول یه سوال و جوابه. میتونیم بدونیش برای زرسایی میتونیم وقتم زهرم تموم شد.